صبحانه با خبر. یک برنامه برای اونهایی که اصلاً اهل تنبلی و خواب نیستن، اونم امروز.
جمعه دیگه نهایته، باید چشم و بردارم. بعد یه هفت عاشقی عشق تو دستش بذارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم.
خوش اومدید، اینجا روز جمعه است، اما برای اونایی که اهل تعطیلی و تعطیل بودن و تنبلی نیستن. صبحانه با خبر، جمعه 9 دی ماه 1390 برابر با 30 دسامبر 2011 میلادی. آخرین نفس‌های سال کهنه میلادی رو با هم داریم میکشیم. جونم براتون بگه که امروز روزیه که معمولا همه ماها عادت داریم بزنیم به دل کوه و کمر و دشت و صحرا، هر کجای ایران که باشیم، همه جای ایران هم که الحمدلله سرای هممونه. اگه اهل تهران باشید مثل من، خب بهتون توصیه میکنم برین توچال. اما اگه اهل جاهای دیگه ایران هستید، مثلا مثل کارگردان فنی ما اهل شمال ایران هستین، کجا برن امیر جان؟ خب کدوم جاشو توصیه میکنی؟ لاهیجان برن، شیطان کوه میگه برین. سوله نزدیک ما، سوله نزدیک رشت، من شنیدم سوله. و اگر اهل جاهای مثلا مثل مناطق آذری نشین، تبریز و رومیه، اونجا کجا برن؟
ولی راستش محمد، توی تبریز مردم خیلی شاهگلی سابق یا الگلی حاضر میرن که یه پارک خیلی زیباست. اطراف تبریز هم البته بندر شرفخانه هم جزء اماکنیه که تبریزی‌ها خیلی علاقمندن و میرن.
پس دم همتون گرم، این رو از دست ندین. اما اگر رفتید جایی حواستون جمع باشه که میانگین زمان مطلوب گفتن برای کشف حریق در ایران 3 تا 4 ساعته. اینو معاون مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری گفته و این نشون میده که ما خیلی عقبیم در این زمینه. پس لطفاً مواظب باشید جنگل‌ها رو اشتباه نگیرید با جاهای دیگه. عرض کنم خدمتتون، در همین ارتباط باز، در همین ارتباط فرمانده حفاظت یگان جنگل‌ها و مراتع کشور گفته متوسط سطح حریق در سال 89 در کشور 11 هکتار بوده، در حالی که این رقم در سال 86 15 هکتار بوده. اینم یک خبر امیدوار کننده. دوست ندارم که شما رو ناامید کنم، اما یه چیزی رو بهتون بگم، این که باز هم تصادفات متاسفانه حادثه آفرین بوده. 10 فقره تصادف از 12 شب گذشته، یعنی این خبر مال پنجشنبه باید باشه. تا کنون در راه های کشور اتفاق افتاده که به دنبال اون هم 12 نفر از هموطنانمون از دست رفتن. این رو برای این میگم که اونهایی که احیانا دارن امروز میرن که حال و حول بکنند، حواسشون جمع این مسائل هم باشه. و دیگر اینکه سالانه در ساری بیش از 90 هزار تن زباله تولید میشه. طرفای شما سمیرا، به هر حال شما شمالی هستیم، ما عمر شمالی میبینیم دیگه، تقسیم بندی دقیق نداریم. و یک خبر دیگه هم بود که روش نامناسب انبارداری و چینش ایمنی کالاها موجب دشوار شدن عملیات آتش نشانها هنگام خاموش کردن آتش سوزی شد که عصر روز پنجشنبه در یک انبار اسباب بازی رخ داده بود. از میون این خبرها که بگذاریم، خبرهای داغ‌تر رو داریم. نوشین سید حسینی صداشو شنیدین اینجا نشسته که خبر براتون بخونه، اما پیش از همه بگم که ماراتون اسمس زدن به صبحانه با خبر از همین حالا شروع شده. 2042-06-03-87-41-50.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
دو یک نوشه سید حسینی خوبی؟
متشکرم محمد، تو خوبی؟
جمعه ها خوش میگذره؟
نمیدونم که چون وقتی دم فکر ایران میکنم
فیتیل جمعه تعطیل.
آره ولی پنجشنبه شب بیشتر خوش میگذشت راستشو بخوای، چون فرداش تعطیل بود. جمعه ها یه جورایی دلگیر بود، البته الان صبح جمعه است. نه صبح جمعه همیشه خوب بودش.
آره دیگه، شهریار قنبری هم میگفت جمعه ها خون جای بارون میشه که صحبت شهریار قنبری شد بگم که شهریار قنبری در نیم ساعت دوم در کنار ماست، از آلبوم جدیدش دلچسبیله ها میگه. ولی اینجا خبرها رو بشنوید با نوشین سید حسینی. 7:07 با امداد.
متشکرم محمد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به سخنان مقام‌های آمریکا میگوید تهدید را در مقابل تهدید قرار می‌دهیم. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش خواهید شنید. مارک تونر از مسئولان وزارت خارجه آمریکا گفته است که روز چهارشنبه از طریق سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست، برای سومین بار درخواست دسترسی کنسولی به امیر میرزایی حکمتی کردند، اما ایران پاسخ منفی داده است. وزارت اطلاعات ایران آقای حکمتی شهروند آمریکا را تحلیلگر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA معرفی کرده است که از افغانستان با هدف جاسوسی وارد ایران شده بود. تلویزیون ایران نیز آنچه را که اعترافات او توصیف شده پخش کرده است. خانواده آقای حکمتی میگویند این اعترافات زیر فشار از فرزندشان گرفته شده است. مخالفان حکومت سوریه با اعلام فراخوان از معترضان خواستند که بعد از برگزاری نماز جمعه در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کنند. این فراخوان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه به گفته فعالان سوری دست کم 25 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. همزمان ناظران اتحادیه عرب نیز برای ارزیابی پایبندی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تعهداتش مبنی بر پایان سرکوب معترضان در این کشور حضور دارند. ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا میگوید از تحریم جهانی نفت ایران حمایت میکند، به شرط آنکه همکاری‌های نفتی سابق روم و تهران به همان شکل ادامه یابد. وی روز پنجشنبه گفت ائتلاف دیپلماتیک از کشورهای حامی تحریم نفت ایران تشکیل شده، اما ایتالیا خواهان آن است که شرکت نفتی انی به عنوان استثناء از دایره تحریم‌ها بیرون گذاشته شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد در پی اعتراض سازمان ملل به حملات راکتی اخیر به اردوگاه اشرف، مقام‌های عراقی وعده دادند که از این حملات جلوگیری کنند. اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، محل سکونت 3400 تن از اعضای مجاهدین خلق ایران، این هفته دوبار مورد حمله راکتی قرار گرفت. بنابراین گزارش، مقام‌های عراقی اشاره‌ای به هویت عوامل دست‌اندرکار این حملات نکرده‌اند. مقام‌های روسیه روز جمعه اعلام کردند که آتش سوزی در زیردریای هسته‌ای این کشور را پس از 9 ساعت مهار کردند. به گفته وزیر امور اضطراری روسیه، به دنبال تلاش‌های به عمل آمده برای غرق کردن موضعی این زیردریایی، دامنه آتش محدود شده است. بنابر اعلام مقام‌های روسی، این زیردریایی که برای پرتاب موشک‌های بالستیک قاره‌پیما به کار گرفته می‌شده است، موجب نشت هیچ گونه مواد رادیواکتیوی نشده است. به دنبال بروز این آتش سوزی، راکتور هسته‌ای این زیردریایی به حالت تعطیل درآمده و تمامی تسلیحات موجود در آن در این زیردریایی 167 متری به مکان دیگری منتقل شده‌اند. یک مقام کشور ترکیه کشته شدن 35 غیر نظامی را در حمله هوایی به منطقه کردنشین تایید کرد. حسین سلیک سخنگوی حزب حاکم شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که قربانیان این حمله تروریست نبودند، بلکه افرادی بودند که کالاهای قاچاق را از عراق به ترکیه حمل می کردند.
سپاسگزارم از نوشین که خبرها رو خون. در همین حین هم اسمس هایی دریافت کردیم. من فقط یکی از اونها رو بگم که شکایت کرده که اسمسش خونده نشده با نام مستعار بابک. به هر حال اسمس رو اگر دریافت کنیم حتما میخونیم و بقیه اسمس ها رو در امتداد برنامه میخونم. اما در اینجا بپردازیم به اون چیزی که در این صبحانه با خبر خواهید شنید. از جمله از شما از جمله درباره واکنش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به تهدیدهای تازه مقامهای جمهوری اسلامی ایران در مورد احتمال بستن تنگه هرمز براتون میگیم و همچنین یک گزارش اقتصادی براتون داریم درباره صادرات ایران و فشارهایی که شدت پیدا کرده و همچنین از خوانده شدن گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره اعتراضات پس از انتخابات صحبت میکنیم. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه واکنشی را به تهدیدهای تازه مقامهای جمهوری اسلامی ایران درباره احتمال بستن تنگه هرمز نشون داد. کیان معنوی نگاهی داره به تازه ترین تحولات در ارتباط با بالا گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا.
ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت اخیراً برخی رفتارهای غیر منطقی از سوی ایران دیده می‌شود که فکر می‌کند حکایت از تاثیرگذاری تحریم‌های در حال افزایش باشد.
We've seen quite a bit of irrational behavior from Iran recently.
تنها حدسی که میتوان در توضیح رفتارهای غیرمنطقی اخیر جمهوری اسلامی ایران زد این است که تأثیرات دردناک تحریم‌های بین‌المللی بر بخش‌های گوناگون ایران کم کم احساس می‌شود، به خصوص تشدید فشارها بر حوزه نفت که باعث شده است جمهوری اسلامی این واکنش‌ها را نشان دهد. واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از آن ابراز می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر و همزمان با انجام مانور دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان برای بار سوم موضوع بستن تنگه هرمز را به عنوان تهدیدی در مقابل تحریم‌های احتمالی نفت ایران مطرح کردند. پس از آن که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که اگر بنا باشد نفت ایران را تحریم کنند یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی نیز در پی آن ادعا کرد که بستن تنگه هرمز از آب خوردن برای ایران آسان تر است، بار دیگر حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه اظهار داشت در صورتی که منافع حیاتی ایران تهدید شود تهدید را در مقابل تهدید قرار می‌دهیم. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده نگران تهدیدهای مقامهای ایرانی است و در این صورت در مقابل حملات تروریستی احتمالی به کشتیهای باربری و نفتی در خلیج فارس و تنگه هرمز چه اقدامی خواهد کرد گفت فکر می‌کند که سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا پاسخ لازم را در این مورد داده است. ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است در واکنش به اظهارات مقام‌های کشوری و لشکری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که این ناوگان اجازه بسته شدن تنگه هرمز را نخواهد داد. ناوگان پنجم آمریکا اعلام کرد هر کسی که تهدید به وقفه در آزادی دریانوردی در این تنگه بین‌المللی بکند کاملا بیرون از جامعه جهانی قرار دارد و هیچ گونه وقفه‌ای تحمل نخواهد شد. نیروی دریایی ایران از روز سوم دی ماه رزمایش 10 روزه‌ای را آغاز کرده که به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران این رزمایش وسعتی نزدیک به 2,000,000 کیلومتر مربع دارد و تا آبهای شمال اقیانوس هند را در بر می‌گیرد. در تحول دیگر بنابر گزارش‌ها ایالات متحده به تازگی قراردادی 29 میلیارد دلاری با عربستان سعودی منعقد کرده که بر اساس آن 84 فروند از مدل‌های پیشرفته سری جنگنده‌های F-15 با نام F-15S به این کشور تحویل داده خواهد شد. به گفته کاخ سفید این اقدام با هدف بالا بردن توان رزمی و افزایش امنیت خلیج فارس از جمله به خاطر بالا گرفتن تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران است. دولت اوباما در ماه اکتبر سال 2010 پیشنهاد فروش جنگنده‌های مذکور را در قالب یک بسته بالقوه تسلیحات نظامی به ارزش تا 60 میلیارد دلار به کنگره ارائه داد. اندرو شاپیرو، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی نظامی، روز پنجشنبه گفت:
And clearly one of the threats that they face as well as other countries in the region is Iran.
چند خطر بالقوه در حال حاضر خاورمیانه را تهدید می‌کند. و افزود مسلماً یکی از خطرها که خاورمیانه و همینطور کشورهای دیگر را تهدید می‌کند ایران است.
This is not solely directed towards Iran, this is directed towards meeting our partner Saudi Arabia's defense needs.
شاپیرو با این همه تصریح کرد که خریدهای تسلیحاتی عربستان و سعودی صرفاً به خاطر ایران نیست، بلکه بیشتر در جهت رفع نیازهای دفاعی عربستان سعودی به عنوان یک متحد آمریکا است. ایالات متحده آمریکا مدت هاست که از ایران به عنوان یک تهدید بزرگ نام میبرد که یکی از دلایل اصلی آن برنامه هسته‌ای ایران است. آمریکا و همپیمانانش میگویند ممکن است برنامه هسته‌ای ایران جنبه نظامی داشته باشد، حالان که ایران این ادعا را رد کرده و هدف از برنامه هسته‌ایش را صرفاً تولید برق ذکر میکند.
گزارشی رو که شنیدی گزارش کیان معنوی بود. در 9 ماه گذشته چین، امارات متحده عربی، عراق، هند و افغانستان بزرگترین وارد کنندگان کالای ایران بودند و در زمینه صادرات به جمهوری اسلامی ایران هم امارات و چین بزرگترین تامین کنندگان کالا برای ایران به شمار می رفتند. گزارشی رو بشنوید که علیرضا کرمانی در همین ارتباط تهیه کرده.
صادرات و واردات ایران بیش از همه به امارات متحده عربی و چین وابسته است. این را آمار و ارقامی نشان می‌دهد که رئیس کل گمرک ایران روز چهارشنبه اعلام کرد. در زمینه صادرات غیر نفتی ایران، چین در جایگاه اول است و امارات دوم. اما در زمینه واردات ایران، امارات متحده عربی با صادراتی نزدیک به 3 برابر صادرات چین به ایران در پله اول ایستاده. دیگر شریکان صادرات و واردات ایران کره جنوبی، عراق، هند و افغانستان هستند. شاید یک اقتصاددان بتواند با نگاهی به آمار و ارقام چیزهای بیشتری به ما بگوید. بشنویم از مهرداد عمادی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد.
اون چیزی که از بررسی این آمار برمیاد اینه که ما شاهد یه دگرگونی هستیم در تجارت خارجی ایران از تجارت با جهان پیشرفته و انتقال اون به واسطه ها مثل امارات یا چین یا کشورهای شبیه اون.
از حدود 1 ماه پیش که آمریکا از همپیمانان خود خواست بر شدت فشارها علیه ایران بیفزایند، برخی روابط اقتصادی ایران تا اندازه‌ای دگرگون شده. چند روزی بیشتر نمی‌گذرد که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد دولت ایران برای هشدار به امارات گشایش اعتبار اسنادی برای واردات از این کشور را ممنوع کرده. مهرداد عمادی می‌گوید ایران برای فرار از تحریم‌ها نخست به امارات وابسته شد و حال باید به سمت عراق، ترکیه و افغانستان چرخش کند.
گمان میره که مسئولین تجارت خارجی در برابر این فشارهایی که اعمال میشه دنبال گزینه‌های دیگری باشن از قبیل افغانستان، ترکیه یا حتی عراق، و چون این چیزی را میشه از این اعداد خواند. وقتی ترکیه و افغانستان و عراق به شریکای اصلی تجارت ایران بدل بشن، این بیان اینه که حکومت ایران گزینه‌هایی رو برای دور زدن تحریم‌ها در نظر میگیره که ممکنه مطلوبیت اونها به اندازه امارات یا چین نباشه، ولی کن به هر حال در شرایط دشوار کمک بکنه به حکومت برای اینکه اقتصاد ایران رو در حال چرخش نگه داره.
کره جنوبی هم که 3 شریک تجاری ایران در زمینه واردات بود، اندکی پس از درخواست آمریکا اعلام کرد بر تحریم‌های قبلی خود افزوده و علاوه بر 101 شرکت ایرانی و همچنین بانک ملت، 99 گروه صنعتی دیگر ایرانی را هم تحریم می‌کند.
گزارشی رو که شنیدید گزارش علیرضا کرمانی بود. اما اجازه بدید که پیش از اینکه اسمس های شما رو مرور کنیم که تعداد قابل توجهی اومده، یک گزارش دیگر رو هم بشنویم از ایران. یک روز پس از خوانده شدن گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره اعتراض ها پس از انتخابات، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی این گزارش رو زیر سوال برده و گفته این گزارش یک طرفه و متعصبانه است. گزارشی رو بشنوید که وحید پوراستاد تهیه کرده.
محمد خاتمی، میرحسین موسوی، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله افراد و گروه‌ها و سازمان‌هایی هستند که بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس ایران بیشترین نقش را در حوادث پس از انتخابات سال 88 و یا به تعبیر این گزارش فتنه داشتند.
مسافرت‌های خارجی افرادی چون محمد خاتمی که اغلب به تلاش برای متقاعد کردن طرف خارجی به این که میر حسین موسوی مردی مناسب برای پیش بردن پروژه تغییرات ساختاری در ایران است اختصاص داشته است. دو، مسافرت مجموعی از عوامل اطلاعاتی خارجی در پوشش‌های مختلف به داخل ایران. سه، شناخت تاریخی از شخصیت میر حسین موسوی به دلیل حضور عوامل وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی در کنار وی مانند اردشیر امیر ارجمند. 4، پیشبرد پروژه شبکه سازی با همراهی گروه‌هایی چون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، در پاسخ به اتهامات گزارش اصل 90 که توسط حسین فدائی نماینده اصولگرا قرائت شد، میگوید
در محتوا گزارشی سراسر کذب و دروغ است. مجلس شورای اسلامی متاسفانه تبدیل به نهادی شده که دروغ و امور غیر اخلاقی رو نهادی نمیکنه. اگر که منظور فتنه توجه به آرای مردم هست، بله، آقای مهندس موسوی بیشترین آرای در انتخابات ریاست جمهوری کسب کردند و شاید آقایون توجه به مردم، توجه به خاص مردم رو فتنه تلقی بکنن، زیرا مخالف با منافع اونها، مخالف با یک سیستم دیکتاتوری هست.
البته آقای امیر ارجمند این گزارش را یک کیفرخواست یک طرفانه میداند و در عین حال ابراز تأسف میکند که در این گزارش بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی وابسته به کشورهای خارجی خوانده شدند.
چه شکلی باید قبول بکنیم آقایانی مثل آقایان فدایی و غیره که روزگاری در مهد و سنا همین آقایی که الان متهمشون میکنن الان فرسایی میکردند، امروز میآیند و میگویند همه اینها وابسته بوده، اینهایی که هیچ رقمی نبودن، نیروهای دست دهم هم حساب نمیشدن، امروز آمدن و معتقدن که اینها جمهوری اسلامی هستند و اونهایی که جمهوری اسلامی در سختترین شرایط مدیریت کردن، در زمان جنگ نخست وزیر بودن، رئیس مجلس بودن، اونهایی که از بنیادهای جمهوری اسلامی بودن مثل آقای رفسنجانی، همه اینها خائن بودن.
کمیسیون اصل 90 در بخش دیگری از این گزارش مهدی کروبی را از بازیگران اصلی به تعبیر آنان فتنه 88 می‌داند، اما بر این نکته تاکید می‌کند که نمی‌توان او را از طراحان اصلی فتنه نام برد. این گزارش مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی را نیز متهم به این می‌کند که نقش عمده‌ای را در ارسال پیام به غربی‌ها داشته است و جلسات دفتر محمد خاتمی و گروه مشاوران میرحسین موسوی را متهم به هماهنگی برای ضربه زدن به رهبری نظام می‌کند.
مهدی هاشمی نقشی عمده در ارسال این پیام‌ها به بیرون داشته و از جمله پیام‌های مستقیم وی برای آمریکا در اواخر سال 87 موجب شد آمریکا پروژه مذاکرات هسته‌ای با ایران را که اهمیت حیاتی برای آنها داشت تعطیل کرده و انرژی خود را بر پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات 88 متمرکز نماید.
در مقابل اردشیر امیر ارجمند از مسئولین جمهوری اسلامی می‌خواهد در مقابل این اتهامات برای رهبران معترضین به نتایج انتخابات محاکمه علنی بگذارند.
با تمام تبلیغاتی که صدا و سیما و الان مجلس و غیره ظالمانه انجام دادن، باز هم مردم بیشترین اعتماد به آقای موسوی دارن. اگر که اینها معتقدن که غیر از این است، بیان آقای مهندس موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی یا هر کسی دیگر رو در یک دادگاه علنی و قانونی محاکمه بکنن و اجازه بدن که پاسخ اتهامات رو بدن.
در بخش دیگری از گزارش اصل 90 شورای هماهنگی سبز امید متهم به این شده است که با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در ارتباط هستند.
گزارشی رو که شنیدید گزارش وحید پوراستاد بود از گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره اعتراضات پس از انتخابات. اما پیش از اینکه سراغ موسیقی بریم که در نظر گرفتیم براتون، یک چند تا از اسمس های شما رو بگم. آرش از مالزی لطف کرده اسمس فرستاده، فرزاد برای ما اسمس فرستاده، همچنین شنوندهی که گفتم خودش رو بابک معرفی کرده بود، یک شنونده دیگری به اسم آقای مصطفی حاجیان از شیراز خیلی جمله قشنگی نوشتن که حتما اگر فرصت بشه این جمله شون رو هم برای شما میخونم. شنوندهی که خودش رو معرفی نکرده و گفته که صبح بخیر، صبح بخیر پر انرژی بر بچه های صبحانه با خبر گفته. آقا بیژن از رشت پیام فرستاده و گفته با سیاوش قمیشی مصاحبه کنید. یک لبخندی همین امیر کارگردان فنی ما زد، خب اونم خودش بچه اون طرف هست، به هر حال حال میکنه دیگه براش میتونه. و یک شنونده دیگری هم یک جمله نوشته که لطفا خودتونم معرفی کنید. 2042 06 03 8750 ماراتون اسمس به صبحانه با خبر، منتظر دریافت اسمس های داغ 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 شما هستیم، مثل اون نون، اون نون خوشمزهی که تو سفرتون داغ و تنوری هستش. بشنویم یک ترانه جانانه از علیرضا قربانی، خواننده موسیقی اصیل ایران، با آهنگی از علی قمصری، شعر خیام، در همراهی با یک خواننده از تونس، خانمی به اسم درساف همدانی. این ترانه رو گوش بدید، امیدوارم لذت ببرید.
چندان بخورم شراب، چندان بخورم شراب، چنگوی شراب، چنگوی شراب، آید ز تراب چون شبم زیر تراب، مست و خراب، مست و خراب، فجر فوق السطوح عال الصبوح مليك النهار ولا حزن الفجر فوق السطوح عال الصبوح مليك النهار ولا حزن الفجر فوق السطوح تعالي الصبوح مليك النهار ولا حزن الفجر فوق السطوح ودا دا منادي الأولى بكر ودا دا منادي اشربوا الا فاشربوا
سر خاک من جو بر سر خاک من جسد مخموری از بوی شراب من
مست و خراب رو شنیدید، شعر خیام، آواز علیرضا قربانی و درصاف همدانی از تونس با آهنگی از علی قمصری. 2042-06-03-87-41-50 شماره اسمس گیر ماست. برای صبحانه با خبر میتونید اسمس هاتون رو ارسال کنید. داغ داغ همین لحظه براتون میخونیم. اما اینجا بریم سراغ خلاصه آخرین و تازه ترین خبرها از نوشین سید حسینی.
متشکرم محمد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به سخنان مقامهای آمریکا میگوید تهدید را در مقابل تهدید قرار میدهیم. روز گذشته در جنگ لفظی بین واشنگتن و تهران بر سر بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته بود واشنگتن اخلال در رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. مارک تونر از مسئولان وزارت خارجه آمریکا گفته است که روز چهارشنبه برای سومین بار درخواست دسترسی کنسولی آمریکا به امیر میرزایی حکمتی متهم به جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با پاسخ منفی ایران مواجه شده است. مخالفان حکومت سوریه با اعلام فراخوان از معترضان خواستند که بعد از برگزاری نماز جمعه در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کنند. این فراخوان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه به گفته فعالان سوری دست کم 25 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا میگوید از تحریم جهانی نفت ایران حمایت میکند، مشروط بر آنکه همکاری‌های نفتی سابق روم و تهران به همان شکل ادامه داشته باشد. روز پنجشنبه گفت ائتلافی دیپلماتیک از کشورهای حامی تحریم نفت ایران تشکیل شده، اما ایتالیا خواهان آن است که شرکت نفتی انی به عنوان استثنا از این دایره تحریم بیرون گذاشته شود. یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد در پی اعتراض سازمان ملل به حملات راکتی اخیر به اردوگاه اشرف، مقام‌های عراقی وعده دادند که از این حملات جلوگیری کنند.
همراه با فرج سرکوهی هستیم در صبح روز جمعه، یک روز تعطیل، تا ببینیم که چه اتفاقات فرهنگی در پایتخت رقم میخوره. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما آقای زرگانی بخیر. روز تعطیل بسیار خوبی رو برای شنوندگان آرزو میکنم و به اونا سلام میکنم.
آقای سرکوهی، یک نمایشگاهی قراره که بعد از ظهر امروز افتتاح بشه و عنوانش خیلی جذابه، احساسات کاذب.
بله، این بسیار عنوان جذاب و پرکششی هست. احساسات کاذب نمایشگاهی از نقاشی‌های رضا عظیمیان که همونطور که گفتین امروز بعد از ظهر در گالری اثر افتتاح میشه. این چهارمین نمایشگاه انفرادی آقای عظیمیان هست و ایشون معمولا در کاراشون تابلوها جستجوی تصویر درکگیری مشکلات جامعه مدرن هست و تأثیرش بر هویت و رفتار انسان‌ها. در واقع آدم‌ها انگار که میرن در یک مکان‌هایی که اون مکان‌ها مکان اونا نیست، اما اون مکان بیگانه که اونا رو محاصره کرده سبب میشه که احساسات و رفتار دروغین در اونها به وجود بیاد، احساسات کاذب بوده، یعنی احساساتی که در واقع زاده در اون اونا نیست. این نمایشگاه تا 28 مرداد هم ادامه داره.
اما در کنار این نمایشگاه که ازش صحبت کردیم، یک نمایشگاه هم از نقاشی‌های مریم رحیمی امروز قرار افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه در گالری آتبین افتتاح خواهد شد. سومین نمایشگاه انفرادی خانم مریم رحیمی نعیم است. 10 تا تابلو ارائه خواهد شد با تکنیک اکریلیک روی بوم و ابعادش هم معمولا بزرگ است. نقاشی‌های ایشون بیشتر این هستش که، و این نقاشی هم که 10 تابلو هم که ارائه خواهد شد چنین خواهد بود که المان‌ها یا درون مایه‌ها یا موتیوهایی رو می‌گیرن از نقش‌هایی که بر روی گلیم و دستبافته‌های ایرانی قالی و گبه و غیره در گذشته نقش می‌شده اونا رو می‌گیرن و بعد اونا رو با یک نگاه انتزاعی، البته خود اون نقش‌ها هم اغلب انتزاعی هستن، دوباره بازسازی می‌کنن، بازآفرینی می‌کنن. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه، تا 20 دی ماه هم ادامه داره.
اما پیش از اینکه یک سری هم به تئاتر بزنیم و اجرای نمایش آقای سرکوهی، یک نمایشگاه دیگه هم قراره که امروز افتتاح بشه، نمایشگاه نقاشی‌های امیر آقایی بازیگر سینما.
ایشون خب می‌دونیم بازیگر سینما هستن، تلویزیون و تئاتر. این نمایشگاه نمایشگاه نقاشی‌های آقای امیر آقایی است که در گالری سیحون افتتاح خواهد شد امروز و تا 21 دی ماه هم ادامه داره. جالب این هستش که درآمد این نمایشگاه هزینه خواهد شد برای بیماران مبتلا به سرطان که هزینه درمان خودشون ندارند و تحت پوشش یک مؤسسه خیریه هستند.
و سرانجام هم از اجرای نمایشنامه زخمی که بر دلم نشست بشنویم.
بله، این نمایش زخمی بر دلم نشست امروز اجراش آغاز میشه در فرهنگسرای خاوران. این نمایش رو خانم روشنک عباسی نوشته و آقای قاسم عوض‌بیگی کارگردانی کرده. داستان ظاهرا داستان مذهبی، یعنی اینکه چند مرد هستن که به دلایل مختلف در روز عاشورا به بیماری دچار شدن و بعد هر کدوم روایت خودشون رو میگن.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
من از شما ممنون، تا برنامه بعدی.
نوبت میرسه به تازه های موسیقی ایران و جهان، همراه با علی ناصری. علی سلام، صحبت رو.
سلام محمد، صحبت بخیر. امیدوارم که روزت رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان و امیدوارم صبح آخر هفتهشون رو خیلی خوب شروع کرده باشن.
علی، شروع کنیم از اجرایی که ارکستر سمفونیک تهران داشته، ارکستری که بالاخره توی آخرین اجرایی که داشت صدای خیلیا رو در آورد و چندان اجرای راضی کننده ای رو به نمایش نذاشته بود.
درسته، به خوب نکته اشاره کردی محمد، چون ارکستر سمفونیک تهران وقتی که سمفونی خورشید رو اجرا کرده بود خیلی ها رو شاکی کرده و خیلی از منتقدین گفته بودن که این اجرای ضعیف و آشفته ایه، اما دیروز اجرای جدیدش رو شروع کرده و امروز همین اجرا ادامه داره. این برنامه جدید 3 قطعه موسیقیه که اولیش سویت سمفونی بصیرته که شاهین فرحت اون رو ساخته و تو قسمت‌های مختلف و فضاهای مختلفی نوشته شده این سویت سمفونی و رهبری این ارکستر سمفونیک رو نادر مرتضی‌پور داره.
این هفته آلبوم های زیادی منتشر شدن که خب قاعدتا تعدادی از این آلبوم ها آلبوم هایی بوده که با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه بودن، تعدادی هم آلبوم هایی بودن که این مجوز رو نداشتن و همون چیزی که ما بهش میگیم معمولا موسیقی زیرزمینی. علی، از بین این گروه ها من دیدم که یکی از این کارها خیلی مورد توجه قرار گرفته، اونم کاری از گروهی به اسم بالگرد.
درسته، بالگرد دومین آلبوم خودشون رو بیرون دادن. اسم این آلبوم هست رجازالین. آلبومیه که سبک موسیقیش آلترناتیو راک و یا فانک راکه، ولی 13 تا آهنگ داره که به نظر میرسه مضمونای اجتماعی رو به صورت طنز بهش پرداخت کردن این گروه. گروهی که تو آلبوم اولش به اندازه کافی طرفدار جلب کرد. البته خیلی از منتقدینم مجبور شدم اعتراف کنم که این گروه گروهی که کیفیت‌های خوبی داره و میتونه آینده دار باشه. حالا بعد آلبومو با دقت گوش بدیم، ولی پیش از اون آهنگای قدیمیشون رو به اسم میریم و میریم گوش بدیم.
میریم و میریم و میریم و میریم و میریم، آخرش که میرسیم دیگه خیلی بیریم، بی خیال همه چی و همه چی بلای پامون، دور دنیا میزنیم و برمیگردیم سر جامون، عاشق میشیم فارغ میشیم نارسیم و بالغ میشیم، کنج خونه میمونیم و تارک این دنیا میشیم، کلا میریم کجا بشیم ملت ها رو جویا بشیم، دل برمون میداره سر دسته یه گورا میشیم، بزنیم به کوه و کمر باجی جامپینگ میشیم دمر، حالا رو هوا بارونه دنیا چه ناب سامونه، جنگ و جدال آدم ها مادر زمین بیرونه، بزن بریم اون بالا ها اگه بخوای چه آسونه،
آلمی بزن بریم اون آلمی، درد و مرست دیگه نداری.
علی، در ادامه صحبتی که با هم داشتیم و از دیدگاه برنامه صبحانه با خبر، معمولا تو بهترین های سال رو هم داری به نوعی اون چیزایی که بیشتر توی خبرهای ما خودنمایی کرده رو در موردش صحبت میکنی. دیروز خب صحبت از هنرمندی بود که چهره خبری سال بود و تو از بین خبرهایی که خوندیم و بررسی کردیم ایمی واینهاوس رو انتخاب کردی، اما امروز بد نیست که بپردازیم به یکی از تازه واردها.
درسته، من فکر میکنم ما باید به یک گروه و به یک شخص بپردازیم. ما به گروه فاستر د پیپل، یک گروه آمریکایی که گروه مستقل و موسیقی پاپ راک کار میکنه پرداختیم تو این برنامه. اونها دو ساله که فعالیت میکنن و با آلبوم جدیدشون خیلی پر سر و صدا بودن در سال گذشته و خیلی از ناشرهای مختلف اونها رو به عنوان بهترین هنرمند سال انتخاب کردن. از جمله اونها نامزد جایزه مجله معتبر کیو شدن از این بعد. میتونیم به یکی از آهنگای اونا گوش بدیم؟ همچنین ما راجع به لانا دل ری، هنرمند جوان و 25 ساله خیلی حرف زدیم، کسی که با آهنگ ویدیو گیمش خیلی معروف شد و این آهنگ رو گوش دادیم پیشتر و باز هم میتونیم به این آهنگ گوش بریم تا باور کنیم که اون هم جزء استعدادهایی بوده که امسال کشف شده و بعداً ازش بیشتر خواهیم شنید.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, but his favorite perfume.
خب اجازه بدید از اسمس های شما براتون بگم. توکتم از مشهد اعتراض کرده به ترانه‌ای که پخش کردیم و گفته که این چه ترانه‌ای بود پخش کردین. اتفاقا فکر کنم ترانه متفاوتی بود، اونم از یک خواننده سرشناس داخلی، علیرضا قربانی، که با یک خواننده زن تونسی با هم اجرای مشترک داشتن، شعر خیامو خوندن. به هر حال فکر کنم جالب باشه. و یک شنونده دیگری گفته که آقا کامبیز از مشهد گفته ما راننده های کامیون شنونده های واقعی رادیو فردا هستیم، دم همه راننده های کامیون، راننده های خودروهای سنگین گرم. منم بگم ما هم مخلص تک تک شما هستیم. و عرض کنم خدمت شما که شنونده دیگری هم برای ما به اسم آرش از رضاییه یک اسمس باحال فرستاده، گفته که خواب از کلش پریده. پس بابا واقعا ازتون ممنونیم که شما با این اسمساتون به ما انرژی میدین، به من، امیر، نوشین، مهرداد میردامادی سردبیرمون، کیان معنوی گزارشگرمون، به هممون. و یک شنونده هم انتقاد کرده که به جاست انتقادش هم بخونیم، گفته تو ایران رسانه هایی برای خنده های الکی زیاده. به من گفته، البته منظورش منم، جدی باش و درباره مسائل ضروری تر وقت بگذار. عمومی و قابل دسترس بودن رادیو فردا رو فدای الکیات نکن. این هم نظر یک شنونده است که انتقاد کرده و من انتقادش رو خوندم ولی خودش رو معرفی نکرده. اجازه بدید که بریم سراغ مهمون امروز برنامه صبحانه با خبر. یک بار دیگه شماره رو بگم، ماراتون ما هنوز به پایان نرسیده. 2042-06-03-87-41-50. و حالا بشنوید شهیار قنبری رو از زبان شهیار قنبری در دلچسبیده ها. آقای قنبری سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر و صبح دوستانتون بخیر، صبح شنوندگان برنامه خوبتون. با اینکه نشنیدمش ولی گمان میکنم برنامه خوبی باید باشه.
لطف دارین شما.
اینکه شما رو شنیدم.
قربون شما، شما لطف دارین. حالا بیایم برسیم به دلچسبیده ها، آخرین کارتون.
خواهش میکنم، زودتر این کار بود.
اسم خیلی جالبی داره، دلچسبیده ها.
نخست اینکه چرا نه، دو اینکه به دلایل فراوان که یکیش این است که در این کار به خصوص دوباره برگشت به سراغ چند تا از شعرهای کوچکم، غزلکام که در کتاب درخت بیزمین برای نخستین بار چاپ شد. چون در همه این سوالها این وسوسه منو رها نمی‌کرد که اینها حیفن، اینها باید ترانه بشن. بنابراین چند کار تکه تکه اینجوری هست که من رو میبره به کلاژ. کل آلبوم یک جوری برای من کلاژه و این کلاژ منو میبره به اینکه خب این تکه ها به کجا چسبیدن، روی چه چسبیدن، منو برد به اینکه این تکه ها بر دل چسبیدن.
بیشتر چه دوره ای رو در بر میگیره از نظر ترانه؟ یعنی این ترانه ها محصول چه سالهاییه؟
این ترانه ها دقیقا قدیمی ترینشون شاید ناخوش و غزلگردیه. ناخوش مثلا سال 97 شکل گرفته بدون ملودی و از 97 تا امسال این زندگیش رو در من ادامه داده، همینطور غزلگردی. و این همه سال طول کشید برای اینکه من همچنان راضی نبودم از کاری که کرده بودم روش.
دقیقا اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره کنم که بار شعریت این کارها خیلی سنگینی میکنه به روی بار ترانه ایشون. یعنی خیلی وقتها احساس میشه که وقتی گوش میدی در بعضی از قطعات بیشتر احساس میکنی یک شعر رو داری میشنوی.
خب این دقیقاً هدفی بوده که میخواستم بهش برسم دیگه، بنابراین بهش رسیدم. برای اینکه ترانه درست برای من چیزی است که میرسه به شعر، یعنی اگر شعر نشه اون ترانه‌ای که من دوست میدارم نیست. شما در رابطه با کوهن هم همین رو میبینید.
یعنی خودتون هم نمیخواستین از بارش کم بکنید؟ یعنی حتی خیلی
اصلا. ولی در این حال من با کارهای دیگه‌ای که کردم، با انتخاب ریتم ها، اون سنگینی رو به شکلی کم کردم ازش. یعنی چی؟ یعنی اینکه کاری دیگه نکردم که شنونده وحشت بکنه.
تا دوباره دیدن تو شود اول لبا، شنیدن بویدن تو شود اول لبا. دست و رویم را نخواهم شست، نخواهم شست، ای عطر درست، ای عطر درست.
من کار شما رو وقتی نگاه میکنم از مثلا دو ماهی حتی بره و گرگ میبینم که اونجا شما خب وامدار یک نوع میشه گفت مدرنیسم ادبی هستید، ولی بعد از اون میرسیم به یک جایی که کلا کارتون شبیه کار پست مدرنا میشه. یعنی اون چیزی که اونا میگن مثلا پراکندگی و پشت کردن مثلا به عناصر داستانی و به وجود آوردن یه نظم و قاعده جدید برای بیان حرفشون.
حتما من به هر شکل انسانی ام که حرکت میکنم و زندگی میکنم. رشد من به عنوان آرتیست در دهه 50 خورشیدی متوقف نشده.
ولی شما یک شانس خوبی هم داشتید آقای قنبری، در دوره‌ای کار میکردید که پشتوانه شما یک سنت شعری قوی بوده. یعنی اون شعری که اون دهه متولد شده و شما درش زندگی کردید، شاعرایی که اون دهه بودن، اونها خیلی تاثیرگذار بودن روی کاری که شما ارائه دادید تا امروز.
درسته، کاملا. کمان که من بارها به این نکته اشاره کردم که ترانه نوین ادامه شعر معاصر، تردید نیست. اما یک شانس دیگه‌ای هم من داشتم و اون اینکه من در نوجوانی اهل جهان شدم. این به باور من شانس بزرگتری بود. یعنی من در 15 سالگی پیاده شدم وسط انقلاب دهه 60، قلب لندن، جایی که زیباترین ترانه‌ها ضبط می‌شد و پخش می‌شد و به چه زیبایی به گوش‌ها می‌نشست. بنابراین خیلی زود جهان هنر رو از طریق واسطه پیدا نکردم، از طریق ترجمه و مقاله پیدا نکردم، تو کوچه پیدا کردم. من در ایران که بودم فکر می‌کردم 80%، 90% استعداد و 10% کار. آمدم بیرون دیدم بزرگان جهان میگن آقا 90% کار و 10% استعداد. و امروز میبینم چقدر درست این حرف. پیشنهادی که برای بچه های ایران دارم که اینو در همه این سالها بارها تکرار کردم این است که فقط و فقط، یعنی یک، با بزرگان جهان آشنا بشید و از اینها درس کار و درس زندگی یاد بگیرید، نه اینکه اونها رو کپی کنید، چون به هیچ جا نمیرسید. درست اون کلمه‌ای که ما در فرهنگمون زیاد ازش استفاده نمی‌کنیم، چون در این زمینه ما حسیسیم. توی خونه نشنیدیم که پدر یا مادر یا بزرگی یکی از بزرگان فرهنگ و هنر سرزمینمون رو نابغه صدا کنه.
هرچی شهریار قنبری جلوتر میره زبانش گوشه‌دارتر میشه نسبت به کارهایی که در گذشته از شما شنیدیم، ولی این گوشه‌دار شدن، این برنده شدن زبان، خیلی بی‌پروا شدنش.
این بی‌پروا شدنه، درسته. یعنی خب یه معنی دیگه‌اش اینه که بیشتر خطر میکنه، چون شما اگر خطر نکنید نمیتونید به تجربه تازه برسید. در کار هنری حتما باید خطر بکنید. در دلچسبی‌ها از همیشه بیشتر خطر کردم. در ترانه‌ای مثل قدیس من دیگه
شما به ساق واروژان میرین،
به اوج خطر کردن در این حال. یعنی یکو با فن فیسبوک روبرو میشم در این حال که دارم با واروژان حرف میزنم. ترانه قدیس از بسیاری جهات برای من خیلی مهمه. یکی این که دوباره با واروژان حرف میزنم، این بار خیلی اوریانتر. دیگر این که برای نخستین بار صدای واروژان رو میشنویم. اصلا نمیفهمم مردن آدمی در اندازه‌های واروژان یعنی چه. حتما واروژان زنده است. این کمترین کاری بود که میتونستم برای دوست بکنم. دست کم در تارچوب ترانه یک ملاقات زیبا و دوستانه است.
آهای واروژان جان، همه چشم گوش دهان، ای سردار بالدار، قدیس غزل زار، آهای پیام آور، اینچ پسس اینچ خبر، عالی جناب ناب، تو بیدار مادر خواب، با این مردمان ناکوبی خوبه که نیستی در فیسبوک، چه زیباست که فن نداری، شادا باد بزن نداری، تو هم بهشت جان لنن، اما مارد چپ من نداری، مارد به چپ من نداری.
صدای واروژان رو چجوری پیدا کردید و استفاده کردید تو بافتش؟
باری بسیار، برای اینکه باز یکی دیگه از مشکلات ما فقیر بودن آرشیویمونه. ما اصلا آرشیو نداریم در هیچ زمینه ای و بی حافظه ایم که تا دلتون بخواد. اون وقت برای اینکه خوش حافظه بشیم هم کاری نکردیم و کاری نمی کنیم. رسانه هامون به وظیفه خودشون عمل نمی کنن.
برای هر برنامه
و خلاصه همه اینا دست به دست هم میده و ما رو به این جایی میرسونه که رسونده. یعنی ما از این بزرگان اصلا هیچ اطلاعی نداریم. از هر کدوم اینها ما به اندازه یک ورقه امتحانی هم چیزی نمیدونیم. یعنی همونقدر ما از واروژان نمیدونیم که از عبید زاکانی. برگردنم به سوالتون، متاسفانه حتی من دوست هم که خب با غارت خونم سالها پیش رو برو شدم و هر چیزی داشتم از بین رفت، هم نه تصویری از او داشتم و نه صدا، تا به هر حال تکه هایی از ضبطهاش رو پیدا کردم که همین چند ثانیه فقط صداش رو داشت.
تو یکی از کارها الان ترجیحاً دقیقاً یادم نیست، تضاد جالبی بین امید و شکست اگر اشتباه نکنم به وجود میارید. اصلا یک جوری
اشارتون به ترانه جانانه است
و این خودش یه جور تراژدیه.
حقیقا در همین کار جانانه صدای دکتر مارتین لوتر کینگ رو هم میشنویم. اشاره شما به ترجیبند به ساعت شکست هنوز امیدی هست، جدا از این نگاه تراژیک، نگاه مثبتگراش هم همینه که چون اصلا معتقد نیستم به شکست. شکست تجربه است که کامل نیست. بکت میگه دوباره کوشش کن، این بار بهتر شکست بخور. این اون امیدی است که من کوشش کردم در همه ترانه‌هام، حتی در سیاه‌ترین ترانه‌هام داشته باشم برای شنونده.
در این کار اون چیزی که باز هم به چشم می‌خوره من شاعره که حضور داره، یعنی حتی حضور خیلی عینی دارین شما. نام کوچک من، دوباره بگو شهریار، نام کوچک من زیباست.
دقیقاً این کار خودم خیلی دوست دارم. این از اون کارهایی که سالهای سال باش کشتی گرفتم که ترانه بشه. وقت بعد باید حرف شاعر رو هم منتقل بکنه، به خصوص که شاعری که با اسمش سالهای سال گرفتاری داشته، دیگران گرفتاری داشتن در حقیقت، و باید مدام همه رو تصحیحشون کرده که من شهریار نیستم، شهریارم. پاسخ اون خیلیا که حالا شما هم چقدر حساسیت دارین، و بعد جواب من که آخه دیگه وقتی که اسم منو نگید دیگه چه فرقی میکنه، بگید حسن. من با اون ر مشکل ندارم، با این مشکل دارم که شما دوست نداری اسم منو یاد بگیری. من یادمه در همین رابطه مدیر یک نشریه صاحب نام همین جنوب کالیفرنیا رو روزی دیدم که همه به هر حال دوست دارن یه جوری روی جلدش حضور پیدا کنن، یه چند هزار دلاری هم براشون خرج برمی‌داره، ولی به هر حال به من گفتش که آقا این ترانه بادبادکات خیلی زیبا بود، اصلا درد نکنه. گفتم من ترانه بادبادکات ندارم. کدوم ترانه رو میگی؟ گفت همین که منصور خونده دیگه. گفتم ها، فرفره های بیباد رو میگی؟ آره، ولی ما تو خونمون میگیم بادبادکا. هفته بعد مجلش به دست من رسید، دیدم که تیتر دروش زده آلبوم بادبادک های منصور در اوج موفقیت. من تلفن رو برشم عزیز چه این چه تیتریه؟ گفت چشم اگه. گفتم غلطه، چرا تیتر زدیم؟ گفت نه غلط نیست. گفتم عزیز من به شما هفته پیش گفتم که این اسمش فرفره های بیباده، و شما هم گفتی که آره ما تو خونمون اینجوری صداش میکنیم، اما قرار نشد هرچی که شما تو خونه صدا میکنی که تیتر مجله کنی.
شهری بی پنجره اونا اونا، ساعت بی اقرب اونا اونا، عکس ما ته جا اونا اونا، عشقای یک شب اونا اونا، با این همه تیشه اونا اونا، دست و سنگ و شیشه اونا اونا، با سن نخور عاشق اونا اونا، فردا درست میشه آیه آیه، به ساعت شکست هنوز امیدی هست.
وقتی کارای شما رو اولین بار گوش میدادم، بعد یک مصاحبه ای از شما خوندم در مجله زن روز درباره کاری که آقای واروژان ساخته بود و خانم گوگوش خونده بود.
حرف
بله دقیقاً حرف، بله. که ترانه برگزیده مردم هم شده بود و اون زمان سر و صدای زیادی هم کرد. وقتی من اونو گوش میدادم خب احساس میکردم که دنیای شما از نظر شعری خیلی شبیه دنیای شعری سهراب سپهریه، ولی نمیدونم واقعا چه جریانات شعری روی ترانه شهریار قنبری تأثیر گذاشته. اون چیزی که من به نظرم می اومد این بود که سهراب سپهری قطعا تأثیر گذاشته، چون همون تصویرسازی ها توی کار شما هم وجود داره. شاید جزء معدود ترانه سراهایی هستید که به شدت روی تصاویر کار میکنید، یعنی تصویر میسازید.
به همین خاطر تجربه سینمایی داشتم، به همین خاطر سینما رو خیلی دوست دارم. یعنی یه جوری کوششم اینه که هر ترانه هم یک فیلم کوتاه باشه، در این حال که همین حساسیت رو به گونه دیگر روی زبان دارم، روی ساختن ترکیبای تازه دارم. آندری تارکوفسکی سینماگر بزرگ روس که من تا بخواهید دوستش دارم و یکی از آموزگارانم میدونمش، میگوید که من قبل از این که فیلم تازم رو بسازم مینشینم بزرگان رو دوباره مرور میکنم. میگه که من اینا رو برمیدارم تماشا میکنم، نه به خاطر که در کار بعدی کپیشون کنم، از او دستشون بنویسم، که یادم نره کجا دارم کار میکنم. بنابراین همه اینها روی من به نوعی کم و بیش در آغاز سفر اثر گذاشتند. بعد اون وقت چندتایی موندند به عنوان آموزگار. گفتم
اونها کیا بودن؟
یکی بکت تارکوفسکیه، فدریکو گارسیا لورکاس، از جدیدترها لینارد کوهنه، ژاک برله.
از ایران چطور؟ کسی هستش آقای قنبری؟
مولوی بزرگ هست که نمیشه از سایش فرار کرد. اما از جدیدترها عشق فراوون من هست به شاملو، به فروغ، به سهراب سپهری. شاملو شاید باز بیشتر و احترام فوق‌العاده‌ای که برای تک تک اینها دارم. اما به عنوان آموزگار نه، من خودم رو شاید بیشتر به یک اسپانیایی زبان یا به یک فرانسوی زبان نزدیکتر حس کنم تا یک بزرگ خانگی. دلیلش هم این است که من شاید توقعم بالاتر رفته از گذشته.
اتفاقا یه مقطعی که توی کار شما دیده میشه همینه، اینکه چرا در ترانه هاتون سعی میکنید از اصطلاحاتی هم استفاده کنید که اصلا فارسی نیستن.
به گوش شما، من این حق ندارم که این کارو بکنم، آگاهانه انجام میدم. به همین خاطر اصلا من یک آلبوم کامل رو وقف این دو زبون کردم، برای اینکه خودم رو شهروند این جهان میدونم، برای اینکه دوست میدارم که با یک فرانسوی زبون هم رابطه برقرار کنم و بهش بگم که من فرهنگ تو رو حتی شاید بهتر از خودتو بشناسم. سال 93 من آلبوم ریوایند این پاریس رو منتشر کردم. تا به امروز کسی که میگم این آدم های این حرفه دیگه اصلا به این آلبوم اشاره نکرده. حالا چرا؟